روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 9 قسمت اول برخوردهای اجتناب ناپذیر بین والدین و بچه ها چه کسی باید برنده باشد؟ تمام والدین با وضعیت هایی روبرو می شوند که نه مواجهه با آن و نه تغییر دادن محیط رفتار بچه را عوض نمی کند. بچه باز هم طوری رفتار می کند که با خواسته های والدینش مغایرت دارد. این اوضاع در رابطه والدین فرزندی اجتناب ناپذیر است چون بچه احتیاج دارد که به نوعی رفتار کند حتی وقتی آگاه شده باشد که رفتارش با خواسته های پدر و مادرش مغایر است. حتی بعد از اینکه مادر جعفر به او گفت که تا نیم ساعت دیگر باید بیرون بروند او به بازی فوتبال در زمین پشت خانه ادامه می دهد. خانم جیم به مهری گفته است که عجله دارد تا فروشگاه تعطیل نشده به آنجا برسد. در این حال مهری باز هم می‌ایستد و به ویترین مغازه‌های بین راه چشم می‌دوزد. پسری 18 ساله نمی‌خواهد در مورد رفتن به کنار دریا با دوستانش به حرف مادرش توجه کند. او با تمام وجود می‌خواهد برود. با توجه به اینکه می‌داند که این کار تا چه حد برای پدر و مادرش غیر قابل قبول است. این برخوردها بین خواست والدین و خواست بچه نه تنها در هر خانواده‌ای غیر قابل اجتناب است بلکه بارها و بارها اتفاق می‌افتد. این برخوردها به درجات مختلف از اختلافات تقریبا بی اهمیت تا جنگ‌های شدید اعتقادی را به وجود می‌آورد. در این حالت مشکل نه متعلق به فرزند است و نه به تنهایی متعلق به والدین، بلکه مشکل در رابطه است، زیرا هم والدین و هم فرزند با مسئله درگیرند. خواسته هر دو درگیر و در خطر است، بنابراین باید گفت دارای مشکل است. برخورد لحظه حقیقت در روابط است. امتحان سلامت آن بحرانی است که میتواند رابطه را تضعیف کند یا قوت بخشد. برخورد یک رویداد حساس است که میتواند موجب رنجش دائمی، خشونتی سوزاننده یا ترس‌های روانی شود. برخوردها ممکن است مردم را از هم دور سازند یا آنها را به هم نزدیک کنند. آنها در خود بذر از هم پاشیدگی یا وحدت را دارند و میتوانند جنگ‌های مسلحانه یا تفاهم متقابل و دو جانبه را به وجود بیاورند. چگونگی حل برخوردها مسلماً حساس‌ترین عامل در رابطه والدین با فرزندان است. متأسفانه بیشتر والدین سعی می‌کنند برخوردها را با دو روش اساسی حل کنند که هر دوی آنها غیر مؤثر و مضر به حال بچه‌ها و رابطه با آنهاست. کمتر پدر و مادری می‌توانند این حقیقت را که برخوردها نیز قسمتی از زندگی بوده و به طور مطلق بد نیستند بپذیرند. بیشتر والدین معتقدند که باید به هر قیمتی شده از مشاجره چه بین خودشان و بچه‌ها و چه بین بچه‌ها با یکدیگر پرهیز شود. بسیاری از زن و شوهرها از اینکه هرگز در زندگی با هم اختلافی جدی نداشتند احساس افتخار می‌کنند. گویی تصور می‌کنند که صرف نداشتن اختلاف در زندگی زناشویی نشانه یک رابطه عالی و برتر است. پدر و مادر به بچه‌هایشان می‌گویند خیلی خوب، امشب سر سفره هیچ بگو مگوی نباید باشه، ما نمی‌خوایم وقت غذامون رو خراب کنیم. یا فریاد می‌زنن بس دیگه، این سر و صدا رو تموم کنید همین الان. والدین نوجوانان همیشه از اینکه هرچه بچه‌هایشان بزرگتر می‌شوند ناسازگاری‌ها و بگومگوهای بیشتری در خانواده به وجود می‌آید می‌نالند. ما قبلا در اکثر مواقع به یک چشم به اوضاع نگاه می‌کردیم، یا اینکه دخترم بسیار حرف‌شنا بود، رفتار با او آسون بود، اما حالا ما نمیتونیم مسائل رو از نقطه نظر اون ببینیم، اونم نمیتونه دنیا رو از نظر ما ببینه. بیشتر والدین از پیش آمدن بگومگو و اختلاف متنفرند و وقتی با چنین حالتی درگیر میگردند عمیقا میرنجند و نمیدانند چگونه به صورتی سازنده با آن روبرو شوند. اینکه مدت زمان درازی خواسته های یکی با دیگری برخورد نکند بسیار نادر و استثنایی است. وقتی دو نفر آدم یا دو گروه با هم زندگی میکنن حتما برخورد به وجود میآید، چون آدم ها با هم فرق دارن و به طور متفاوت فکر میکنن و احتیاجات و خواسته هایشان گاهی با یکدیگر غیر قابل تطبیق میگردن. بنابراین برخوردها لزوما بد نیستن و در هر رابطه حقیقی وجود دارن. در اصل رابطه‌ای که دارای هیچ گونه برخورد ظاهری نیست ممکن است از رابطه‌ای که اغلب در آن برخورد به وجود می‌آید ناسالم‌تر باشد. مثال خوب این موضوع ازدواجی است که در آن زن همیشه در مقابل شوهر زورگویش تسلیم و زبون است، یا یک رابطه والدین فرزندی که در آن بچه تا حد مرگ از پدر و مادرش می‌ترسد و جرأت نمی‌کند در هیچ صورتی برخلاف میل و نظر آنها حرفی بزند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 9، قسمت 2. بیشتر مردم خانواده هایی را، مخصوصا خانواده های پر جمعیتی را می شناسند که مرتبا در آنها بگو مگو وجود دارد و در این حال این خانواده ها به طور اعجاب انگیزی خوشبخت و سالمند. اغلب در روزنامه ها می خوانیم که جوانی مرتکب جنایتی شده و پدر و مادرش از اینکه او توانسته چنان کاری بکند کاملا اظهار تعجب و ناباوری کردند. آنها هرگز با اون مشکلی نداشتند، زیرا همیشه خیلی حرف شنو بوده است. طرح و بیان اختلافات خانوادگی در حضور بچه‌ها به عنوان یک رویداد کاملا طبیعی بسیار کم خطرتر از آن است که والدین تصور می‌کنند. در چنین خانواده‌هایی بچه لااقل شانس تجربه اختلاف را دارد. او می‌آموزد که چگونه با اختلافات کنار بیاید و در زندگی آینده‌اش بهتر برای پذیرش آنها آمادگی داشته باشد. بچه در زندگی بیرون از خانه‌اش مسلماً با اختلافاتی برخورد می‌کند. اختلافات خانوادگی در عمل ممکن است برای بچه‌ها مفید هم باشد. یعنی بچه بیاموزد که اختلافات خانوادگی می‌تواند به طور سازنده‌ای به راه حل برسد. عامل حساس در هر رابطه چگونگی حل اختلاف است، نه خود اختلاف. من حالا عقیده دارم که چگونگی حل اختلافات حساس‌ترین عامل نشاندهنده این است که یک رابطه سالم است یا ناسالم، متقابلا ارضا کننده و صمیمانه است یا غیر صمیمانه، عمیق است یا سطحی و خلاصه گرم است یا سرد. جدال قدرت بین والدین و فرزندان. در کلاس‌هایمان به ندرت با پدر و مادرانی روبرو می‌شویم که حل اختلافات را به صورت برد یا باخت یک طرفه ببینند. این رابطه برد و باخت ریشه گرفتاری والدین امروز است. خواه سختگیر باشند یعنی والدین برنده باشند، یا سهلگیر یعنی بچه برنده باشد. بیشتر والدین کل مسئله نظم و تربیت را در مورد بزرگ کردن بچه به صورت سختگیر یا آسانگیر بودن، خشن یا نرم بودن، زورگو یا آزادی دهنده بودن می‌بینند. چون در این روش گیر افتادند، رابطه‌شان را با بچه‌هایشان به صورت یک جدال قدرت می‌بینند. رقابت اراده ها و جنگیدن برای تعیین برنده جنگ. والدین و فرزندان امروز در حقیقت در جنگند. هر کدام در فکر برنده شدن خود و باختن دیگری است. حتی آنها در مورد بگو مگوهایشان مانند دو ملت که با هم در جنگند فکر می کنند. پدری در کلاس این موضوع را خیلی خوب نشان داد. او با قدرت گفت: آدم باید اول شروع کنه و به اونها بفهمونه که رئیس کیه، وگرنه اونا سوء استفاده میکنند و آدم رو تحت سلطه خودشون در میارن. این مشکل زن منه. اون همیشه تمام میکنه و میذاره بچه ها جنگ رو ببرن. اون همیشه تسلیم میشه و بچه ها این رو میدونن. مادر یک نوجوان میگوید: من سعی میکنم بذارم بچه‌م کاری رو که میخواد بکنه، بعد معمولا رنج میبرم، حس میکنم روش خیلی زیاد میشه. من به اون 1 سانت اجازه پیشروی میدم و اون 1 متر جلو میاد. مادر دیگری مطمئن است که نمیخواهد جنگ لباس را ببازد. برای من مهم نیست که دخترم توی این مورد چه احساسی داره. همطور برام فرقی نمی کنی که والدین دیگه چی کار میکنن. دختر من حق نداره لباسی بپوشه که مناسب سنش نیست. این چیزیه که نمیخوام از اون بگذرم. من میخوام برنده این جنگ باشم. بچه ها هم رابطهشان را با والدین به صورت یک جدال قدرت یا برد و باخت میبینن. کتانیون یک دختر باهوش 15 ساله که به خاطر حرف نزدن با والدینش آنها را نگران کرده بود، در یکی از مصاحبه‌های من به من گفت: فایده بگو مگو چیه؟ برنده همیشه اونان. من این رو حتی قبل از شروع بحث میدونم. اونا همیشه حرف خودشون رو میزنن. هرچی باشه اونا پدر و مادرن. اونا همیشه میدونن که حق دارن. بنابراین من اصلا بحث نمی کنم. رامو میگیرم و میرم و حرف نمیزنم. البته وقتی این کارو میکنم اونا ناراحت میشن. اما من اهمیتی نمیدم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 9، قسمت 3. کوروش که سالهای آخر دبیرستان را می‌گذراند با وضعیت برد و باخت والدینی به صورت دیگری کنار آمده است. اگه واقعا بخوام یه کاری رو انجام بدم هیچ وقت پیش مامانم نمیرم، چون عکس العمل فوری اون گفتن نه. سب میکنم تا پدرم به خونه بیاد. معمولا میتونم یه کاری کنم که اون طرف منو بگیره. اون خیلی نرمتر از مامانمه. من معمولا چیزی رو که میخوام از طریق اون میگیرم. وقتی بین والدین و بچه ها اختلاف رخ میدهد، بیشتر والدین سعی میکنند به نفع خودشان آن را حل کنند، به طوری که پدر یا مادر برنده باشند و بچه ها بازنده. دیگران که تعدادشان تا اندازه کمتر از برندگان است، از ترس اختلاف و دلخوری مرتباً به خواسته های بچه هایشان تسلیم می شوند. در این خانواده ها بچه ها برنده هستند و والدین بازنده. مشکل اصلی والدین امروزه این است که آنها فقط این راه برد و باخت را می شناسند. دو روش برد و باخت. ما در کلاس های ما در حل مناقشات به دو روش برد و باخت به سادگی به صورت روش 1 یعنی برد و روش 2 یعنی باخت اشاره می کنیم. لازمه هر کدام این است که یکی از طرفین ببرد و دیگری ببازد. یکی به خواستش میرسد و دیگری نه. در اینجا میبینیم که روش 1 در مناقشات والدین فرزند چگونه عمل میکند. والدین و بچه در یک وضعیت برخورد نیازها روبروی هم قرار میگیرد. یکی از والدین تصمیم میگیرد که راه حل چه باید باشد. وقتی راه حل را انتخاب کرد، آن را به اطلاع فرزندش میرساند و انتظار دارد مورد قبول او قرار گیرد. اگر بچه راه حل را دوست نداشته باشد، پدر یا مادر ممکن است اول برای تحت تاثیر قرار دادن بچه و قبولاندن راه حل از روش ترغیب استفاده کند. در صورت شکست، والد معمولا سعی می کند با استفاده از قدرت و مقام خود به تحمیل خواسته خود برسد. اختلاف زیر بین یک پدر و دختر 12 سالش با روش شماره 1 یعنی روش برد والد حل شد. نگار: خدافظ، من رفتم مدرسه. پدر: عزیزم، داره بارون میباره. تو بارونیت رو بر نداشتی. لازمش ندارم. لازمش نداری؟ خیس میشی، لباسات خراب میشه، سرما هم میخوری. اونقدران بارون نمیباره. چرا؟ میباره. خب من نمیخوام بارونی بپوشم، از بارونی پوشیدن بدم میاد. بیا عزیزم، میدونی اگه بارونی بپوشی گرمتر و خشکتر میمونی؟ لطفا برو و بارونیت رو بردار. من از بارونی متنفرم، اونو نمیپوشم. همین الان تشریف میبرید اتاقتون و بارونیتون رو میپوشید. من نمیذارم توی همچی روزی بدون بارونی به مدرسه برید. اما من دوستش ندارم. اما نداره. اگه نپوشی من و مامانت مجبور میشیم ادبت کنیم. خیلی خوب، شما بردید. من اون بارونی افتضاح رو میپوشم. پدر به خواسته خود رسید. راه حل او برخلاف میل دخترش اجرا شد. پدر برد و نگار باخت. نگار اصلا از این راه حل خوشحال نبود، اما او در مقابل تهدید پدرش به اعمال قدرت یعنی تنبیه تسلیم شد. در اینجا میبینید که چگونه روش شماره 2 یعنی روش باخت والد در رابطه والدین و فرزند عمل میکند. پدر یا مادر با فرزند خود به یک وضعیت برخورد خواسته ها میرسند. والد ممکن است یک راه حل حاضر و آماده داشته باشد و سعی کند فرزندش را ترغیب به قبول آن کند. بعد معلوم می شود که فرزند راه حل خودش را دارد و کوشش می کند والدینش را به قبول آن وادار سازد. در صورت مقاومت پدر یا مادر، بچه ممکن است بخواهد برای به کرسی نشاندن حرف خود از قدرتش استفاده کند. در انتها پدر یا مادر تسلیم می شوند. در مثال بارانی پوشیدن، روش 2 ممکن است به این ترتیب باشد. خدافظ، من میرم مدرسه. عزیزم، داره بارون میباره و تو بارونی نپوشیدی. احتیاجی بهش ندارم. احتیاجی نداری؟ خیس میشی، لباسات خراب میشه، سرما هم میخوری. اونقدران بارون نمیاد. چرا؟ میاد. خب من نمیخوام بارونی بپوشم، از بارونی پوشیدن متنفرم. من از تو میخوام که بپوشی. من از اون بارونی بدم میاد، اونو نمیپوشم. اگه منو وادار به پوشیدن اون کنی، اون روم بالا میادا. خیلی خوب، من تسلیمم. بدون بارونی برو مدرسه. من نمیخوام دیگه با تو بحث کنم، تو بردی. نگار توانست حرف خودش را به کرسی بنشاند. او برد و پدرش باخت. مسلماً پدر از راه حل او خوشش نیامد و در مقابل عصبانیت او تسلیم شد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 9 قسمت 4. در هر دو روش هر کدام از طرفین می‌خواهد حرف خودش را به کرسی بنشاند و سعی می‌کند دیگری را به قبول آن تشویق کند. خواست طرفین در هر کدام از دو روش این است که من می‌خواهم حرف خودم را به کرسی بنشانم و برای به دست آوردن آن می‌جنگم. در روش شماره 1 پدر یا مادر نسبت به احتیاج بچه بی‌توجهند و به آن احترام نمی‌گذارند. در روش 2 بچه نسبت به خواست والدین خود بی‌توجه است و به آن اهمیتی نمی‌دهد. در هر دو روش یکی از طرفین با احساس شکست خوردگی و معمولاً عصبانیت از دیگری صحنه را ترک می‌کند. لازمه هر دو روش یک جنگ قدرت است و هر دو طرف از به کار بردن قدرتشان چنانچه فکر کنند که باعث بردشان می شود ابایی ندارند. چرا روش شماره 1 موثر نیست؟ والدینی که در حل مشکلاتشان به روش 1 تکیه می کنند بهای بسیار گزافی برای بردشان می پردازند. نتیجه روش شماره 1 کاملا قابل پیش بینی است. کاهش انگیزه در کودک برای حل مشکل خود، رنجش از والدین، مشکلات والدین در تأکید مدام برای انجام خواسته خود و عدم امکان یادگیری خودنظمی در بچه ها. وقتی یکی از والدین در هنگام بروز اختلاف راه حل خود را تحمیل می کند، بچه انگیزه یا تمایل اندکی برای انجام آن تصمیم در خود می یابد، چون خودش در آن هیچ گونه سهمی نداشته است و به او هیچ حقی در مشارکت و اخذ تصمیم داده نشده است. بنابراین انگیزه‌ای که بچه ممکن است برای اجرای خواسته والدین خود داشته باشد بیرونی است، یعنی از خارج به او تحمیل شده است. بچه ممکن است از ترس تنبیه در مقابل راه حل و تصمیم والدین تسلیم شود. او نمی‌خواهد خواسته آنها را انجام دهد، اما احساس اجبار می‌کند و همین دلیل است که بچه‌ها بیشتر اوقات به دنبال راهی می‌گردند که از زیر انجام دادن این نوع دستورات در بروند. اگر نتوانند از زیر آن در بروند، معمولاً آن را ظاهراً انجام می‌دهند و با حداقل کوشش فقط آنچه را به آنها گفته شده سرسری انجام می‌دهند و نه بیشتر. اغلب وقتی تصمیمی که از طریق روش شماره 1 گرفته می شود، بچه را مجبور به انجام کاری می کند، بچه از والدین احساس رنجیدگی می نماید. احساس می کند مورد بی‌عدالتی واقع شده و در نتیجه عصبانیت و رنجش او به سوی پدر یا مادر برمی گردد، چون او را مسئول می داند. والدینی که از روش شماره 1 استفاده می کنند ممکن است از بچه تسلیم و اطاعت ببینند، اما این اطاعت به بهای دشمن شدن بچه با آنهاست. به بچه هایی که یکی از والدینشان از طریق روش شماره 1 تازه مسئله ای را حل کرده است با دقت نگاه کنید. در چهره آنها آثار رنجش و عصبانیت و در کلامشان خصومت پیداست. حتی ممکن است به سوی والدینشان حمله ببرند. روش شماره 1 بین والدین و بچه ها بذر نفاق دائم را می افشاند. رنجش و تنفر جای عشق و عاطفه را می گیرد. والدین با بکار بردن روش شماره 1 برای خود دردسر و مشکل دیگری نیز به وجود می آورند. آنها ناچارند برای مجبور ساختن بچه ها به انجام تصمیم و کار مورد نظر مدام او را زیر نظر داشته باشند و گاهی بارها الزام اجرای آن را به بچه تاکید و یادآوری کنند. والدینی که به کلاس های ما می آیند اغلب به این دلیل که روش شماره 1 به سرعت اختلاف را پایان می دهد از آن دفاع می کنند. این نتیجه در بیشتر اوقات ظاهری است تا حقیقی، چون والدین برای اطمینان از انجام نتیجه آن باید وقت زیادی را تلف کنند. والدینی که میگویند دائما باید به بچه‌هایشان نق بزنند تا کاری را انجام دهند، مسلماً از روش شماره 1 استفاده می‌کنند. من نمی‌توانم تعداد مکالمه‌هایی را که شبیه مکالمه است که در دفترم با یکی از والدین داشتم بشمارم. والد میگوید بچه‌های ما در خونه همکاری نمی‌کنند. وادار ساختن اونها برای کمک کردن مثل دندون کشیدنه. هر روز شنبه وادار کردن اونها به کارهایی که باید انجام بدن یه جنگ تمام عیاره. ما در عمل باید بالای سرشون بیستیم تا اونها کاری رو انجام بدن. مشاور میگوید چطور تصمیم گرفته میشود که چه کارهایی باید انجام شود؟ والد میگوید خب البته ما تصمیم میگیریم. میدونیم چه کارهایی باید انجام بشه. روز پنجشنبه صبح فهرستی تهیه میکنیم و بچه ها فهرست رو میبینن و میفهمن چه کارهایی باید انجام بشه. مشاور میگوید آیا بچه ها میخواهند کار را انجام دهند؟ والد میگوید وای نه. مشاور میگوید اونها احساس میکنن مجبور به انجام دادن اون هستن. والد میگوید درست است. مشاور میگوید آیا تا به حال به بچه ها موقعیت شرکت در تصمیم گیری در مورد کارهایی که باید انجام شود داده شده؟ آیا اونا اجازه اظهار نظر برای انجام دادن کارها را دارن؟ والد میگوید نه. مشاور میگوید آیا تا به حال به اونها اجازه داده شده که تصمیم بگیرن چه کسی باید چه کاری رو بکنه؟ والد میگوید نه، ما معمولا کارها رو تا اونجا که میتونیم به طور مساوی تقسیم میکنیم. مشاور میگوید بنابراین شما تصمیم میگیرید که چه کارهایی باید انجام بشه و چه کسی باید اونا رو انجام بده. و والد میگوید درسته. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 9 قسمت 50. کمتر والدینی رابطه بین کمبود انگیزه همکاری در بچه‌ها را با تصمیم گیری در مورد کارهای روزانه خانه با استفاده از روش شماره 1 درمی‌یابند. بچه‌ای که همکاری نمی‌کند به سادگی همان بچه‌ای است که والدینش از طریق روش شماره 1 تصمیم گیری کردند و در نتیجه او را از شانس همکاری کردن محروم ساختند. تعاون و همکاری با اجبار به انجام عمل صورت نمی‌گیرد. نتیجه قابل پیشبینی دیگر روش شماره 1 این است که از بچه موقعیت رشد در جهت ایجاد خود نظمی، هدایت درونی، اتکا به خود و رفتار مسئولانه سلب می شود. یکی از باورهای مورد قبول جهانی در مورد تعلیم و تربیت کودک این است که اگر پدر و مادر بچه هایشان را از کودکی مجبور به انجام کار بکنند، آنها در بزرگسالی آدم های خود نظم و مسئولی خواهند شد. بعضی از بچه ها با زورگویی و اعمال قدرت شدید والدین با مطیع بودن، سازشکاری و زبونی خود را با خواسته های آنها تطبیق می دهند. اما معمولا تبدیل به اشخاصی می شوند که همواره برای کنترل رفتارشان به یک قدرت خارجی نیازمندند و چه در زمان نوجوانی و چه در بزرگسالی فقدان کنترل درونی در آنها مشاهده می شود. این گونه افراد در طول زندگی از یک منبع قدرت به منبع دیگر پناه می برند تا بلکه پاسخی برای زندگیشان یا کنترلی برای اعمالشان بیابند. این آدم ها دچار کمبود نظم شخصی، کنترل درونی یا احساس مسئولیت هستند چون هرگز به آنها موقعیتی داده نشده که این صفات را به دست آورند. اگر والدین بتوانند فقط یک چیز از این کتاب بیاموزند، امیدوارم این باشد که هر بار که با به کار بردن قدرت و مقام خود بچه ای را به انجام دادن کاری مجبور کنند، در واقع یکی از شانس های زندگی آن بچه را برای به دست آوردن خود نظمی و خود مسئولی از او گرفتند. حسین پسر 17 ساله پدر و مادری که بسیار سختگیر هستند و دائما از قدرت خود برای وادار کردن او به کاری استفاده می کردند اقرار کرد. هر وقت پدر و مادرم منزل نیستن، من حتی قادر نیستم خودم از روی صندلی جلوی تلویزیون بلند کنم، چون عادت کردم که به انجام تکالیفم وادارم کنن و نمیتونم توی خودم قدرتی که منو وادار به انجام کاری بکنه پیدا کنم. همچنین می توانم پیام تاثیرانگیزی را که ویلیام هاینز قاتل کودکان شیکاگویی بعد از اینکه آخرین بچه را کشت با رژ لب روی آینه توالت نوشت به خاطر بیاورم. به خاطر خدا منو دستگیر کنید قبل از اینکه بازم بکشم. بیشتر والدین کلاس‌های ما هرگز این موقعیت را که بتوانند نتایج سختگیری‌های خودشان را منتقدانه بازبینی کنند نداشتند. آنها فکر می‌کنند همان کاری را می‌کنند که یک پدر یا مادر باید بکنند. در این حال وقتی به آنها کمک می‌شود که آثار روش شماره یک را ببینند، هیچ پدر و مادری نیست که این حقایق را نپذیرد. از همه چیز گذشته پدر و مادرها هم زمانی بچه‌هایی بودند که این عادت‌ها را برای هماهنگی با قدرت والدین خودشان یاد گرفتند. چرا روش شماره دو مناسب نیست؟ بر سر بچه‌هایی که معمولاً برنده‌اند و پدر و مادرشان بازنده چه می‌آید؟ اثر روانی روش شماره دو بر بچه‌هایی که عموماً حرف خودشان را به کرسی می‌نشانند چیست؟ واضح است که این بچه‌ها با بچه‌هایی که با روش شماره یک بزرگ می‌شوند کاملاً فرق دارند. رفتار بچه‌هایی که اجازه دارند به هر ترتیب به خواسته‌های خودشان برسند، عصیانگرانه، خشومت‌آمیز و پرخاشگرانه است. روش شماره دو بچه را تشویق به استفاده از قدرت خود در مقابل والدین می‌کند تا به ضرر آنها برنده شود. این بچه‌ها می‌آموزند که چگونه با فریاد پدر مادرشان را کنترل کنند، چگونه در پدر مادرشان احساس گناه به وجود آورند و چگونه به والدینشان حرف‌های توهین‌آمیز بزنند. این نوع بچه ها اغلب وحشی، غیر قابل کنترل، غیر قابل تربیت و زورگو هستند. آنها آموختند که احتیاجاتشان مهمتر از احتیاجات سایرین است. آنها هم اغلب دچار کمبود کنترل درونی بر احوال و رفتارشان و معمولا خودمدار، خودخواه و پرتوقع هستند. این نوع بچه ها اغلب برای متعلقات یا احساسات دیگران احترامی قائل نیستند. زندگی از نظر آنها بگیر بگیر بگیر، بخواه 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 است. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 9 قسمت 6. در نظر آنها من در درجه اول است. این بچه ها به ندرت در خانه روحیه همکاری دارند و اغلب در رابطه با دوستان و همسالان خود دچار مشکل می شوند. بچه های دیگر بچه های لوس را دوست ندارند و از اینکه دوروبر آنها باشند خوششان نمی آید. بچه هایی که در بیشتر موارد از روش شماره 2 استفاده می کنند و به اصطلاح لوس بار آمدند، چنان به پیش بردن حرف خود در مقابل والدینشان عادت کردند که می خواهند در مقابل بچه های دیگر هم حرف خودشان را به کرسی بنشانند. این گونه بچه ها اغلب در هماهنگ شدن با مدرسه که سیستم آن کلن بر اساس روش شماره 1 است مسئله دارند. بچه هایی که به روش شماره 2 عادت دارند وقتی وارد دنیای مدرسه می شوند گرفتار شوک شدیدی می گردند و کشف می کنند که بیشتر معلمان و مدیران عادت دارند برخوردها را به پشتیبانی قدرت و مقام خود با روش شماره 1 حل کنند. احتمالاً جدی‌ترین تأثیر سوء روش شماره 2 این است که بچه‌ها در مورد عشق والدینشان نسبت به خود دچار تردید می‌شوند. وقتی انسان توجه کند که چقدر برای والدین مشکل است که بچه‌ای را دوست داشته باشد که معمولاً به قیمت باخت آنها برنده می‌شود، فهم این مسئله آسان می‌گردد. در روش شماره 1 رنجش‌های خانوادگی از والدین به بچه‌ها می‌رسد و در روش 2 از بچه‌ها به والدین. بچه روش 2 احساس می کند که والدینش اغلب نسبت به او رنجیده، دلخور و عصبانی هستند. وقتی که او بعداً پیام‌های مشابه از دوستان و همکلاس‌های خود و احتمالاً دیگر بزرگسالان دریافت می کند، تعجبی ندارد که به تدریج احساس کند کسی دوستش ندارد. طبیعی است که چنین بچه‌ای در بیشتر موارد مورد بیمهری دیگران قرار می گیرد. در این حال، بعضی تحقیقات نشان می‌دهد که بچه‌هایی که با روش شماره 2 تربیت شده‌اند خلاق‌تر از بچه‌هایی هستند که با روش شماره 1 تربیت شده‌اند، اما پدر و مادر قیمتی گزاف برای این خلاقیت‌ها می‌پردازند. آنها اغلب قدرت تحمل این بچه‌ها را ندارند. پدر و مادرها در خانه‌هایی که با روش شماره 2 اداره می‌شوند به شدت رنج می‌برند. اغلب این والدین می‌گویند اون بیشتر اوقات حرف خودشو به کرسی میشونه و آدم اصلا نمیتونه کنترلش کنه.
وقتی بچه ها تو مدرسه هم خوشحال میشم چون میتونم یکم آرامش داشته باشم. پدر و مادر بودن عجب کار سختیه. تمام وقت من به انجام دادن کارهای مربوط به اونا میگذره. باید بگم گاهی اصلا نمیتونم اونا رو تحمل کنم، فقط مجبورم فرار کنم. اونا ظاهرا اصلا درک نمی کنن که منم زندگی دارم. بعضی اوقات در این حال که از گفتن این مطلب احساس گناه میکنم، دلم میخواست سرشون رو زیر آب کنم یا یعنی اینکه بفرستمشون پیش یه کس دیگه. من خیلی خجالت میکشم که اونها رو جای ببرم یا دوستانم رو به خونه دعوت کنم. پدر و مادر بودن برای والدین روش دو به ندرت لذت بخش است. چقدر سخت و غم‌انگیز است که بچه هایی رو بزرگ کنی که نتوانی دوستشان داشته باشی یا از آنها متنفر باشی و نتوانی با آنها رفیق شوی. چند مشکل دیگر در مورد روش شماره 1 و 2. تعداد کمی از والدین صرفا از روش شماره 1 یا 2 استفاده می کنند. در بسیاری از خانه ها یکی از والدین روش شماره 1 را در پیش می گیرد و دیگری بیشتر از روش شماره 2 استفاده می کنند. شواهدی در دست است که به بچه هایی که در این خانه ها زندگی می کنند که بچه هایی که در این خانه ها زندگی می کنند گرفتار مشکلات عاطفی بیشتری می شوند. شاید ضرر عدم ثبات و هماهنگی بیشتر از یکی از دو روش قبلی دیگر باشد. بعضی والدین با کاربرد روش شماره 2 شروع می کنند، اما به تدریج که کودک بزرگتر می شود و استقلال بیشتری پیدا می کند به روش شماره 1 متمایل می شوند. واضح است که این کار بر روی بچه اثرات زیانبخشی خواهد داشت، زیرا او ابتدا عادت می کند که در بیشتر موارد به آنچه می خواسته برسد و بعد یک باره اوضاع تغییر می کند. بعضی دیگر از والدین با روش شماره 1 شروع می کنند و به تدریج روش خود را به شماره 2 تغییر می دهند. مورد اخیر وقتی اتفاق می افتد که بچه از کودکی در مقابل مقام والدین مقاومت و عصیانگری می کند و والدین به تدریج شکست می خورند و تسلیم بچه می شوند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 9، قسمت 7. پدر و مادرهایی هم هستند که با فرزند اول خود با روش شماره 1 عمل می کنند و با بچه دومشان با روش شماره 2، به این امید که این روش مؤثرتر باشد. در این خانه ها انسان اغلب می شنود که فرزند اول شدیداً از بچه دوم که اجازه دارد کارهایی را بکند که اون نمی توانست دلخور است. گاهی اوقات بچه اول فکر می کند علت تفاوت رفتار والدین با آنها این است که والدینش بچه دوم را خیلی بیشتر از او دوست دارد. یکی از عمومی ترین انواع والدین، مخصوصا در میان آنها که شدیداً تحت تأثیر نظریه آزاد گذاشتن بچه و مخالف تنبیه کردن هستند، آنهایی هستند که می‌گذارند بچه زمان درازی همیشه برنده باشد تا وقتی که رفتار او برایشان واقعا غیر قابل تحمل شود. در این وقت ناگهان والدین روش شماره 1 را پیش می گیرند. بعد گرفتار احساس گناه می شوند و به تدریج به روش شماره 2 باز می گردند. بعد همین دور تکرار می شود. یکی از والدین این موضوع را به وضوح بیان کرد. من با بچه هام نرمم تا وقتی که دیگه نتونم اونا رو تحمل کنم. بعد اونقدر شدت عمل نشون می دم تا جایی که نتونم خودم رو تحمل کنم. بسیاری از والدین نیز بین انتخاب روش شماره 1 و 2 سرگردان ماندند. آنها از طرفی به رسم عادت طرفدار سرسخت روش شماره 1 هستند و از طرف دیگر پس از سختگیری نسبت به بچه های خود احساس گناه می کنند. هنگام که بچه ها را محدود می سازند یا آنها را مورد تنبیه قرار می دهند، از خودشان احساس عدم رضایت می کنند. در این حال این والدین تنها متغیری که می شناسند روش شماره 2 است، یعنی که بگذارند بچه برنده باشد. این دسته از والدین غالباً می دانند که این روش هم بهتر از اولی نیست و ممکن است حتی بدتر هم باشد. بنابراین با سرسختی روش خود، یعنی روش شماره 2 را ادامه می دهند، در صورت که به روشنی می بینند که بچه ها از روش او رنج می برند و رابطهشان با آنها روز به روز بدتر می شود. بیشتر والدین والدین روش دو نمیخواهند روش خود را به شماره یک تغییر دهند، چون یا از نظر فلسفی مخالف کاربرد قدرت در مقابل بچه ها هستند، یا شخصیت خودشان به آنها اجازه نمیدهد که عملا قدرت لازم را به کار برند و دوچاره کشمکش شوند. من مادران زیاد و حتی پدرانی را میشناسم که روش شماره دو را راحت تر میابند، چون از کشمکش با بچه هایشان و معمولا با هر کس دیگری واهمه دارند. این نوع والدین برای اینکه خواست خودشان را به بچه ها تحمیل نکنند، روش صلح به هر قیمتی را در پیش میگیرند و با تسلیم شدن و صرف نظر کردن از خواسته های خود آرامش را ترجیح میدهند. گرفتاری تقریبا تمام والدینی که به کلاس های ما میآیند افتادن در دام یکی از روش های شماره یک یا دو یا نوسان بین این دو است، چون هیچ متغیر دیگری را در مقابل این دو روش غیر مؤثر برد و باخت نمی شناسند. اما ما متوجه می شویم که بیشتر والدین نه تنها می دانند که از کدام روش بیشتر استفاده می کنند، بلکه کاملا هم تشخیص می دهند که هر دو روش غیر مؤثرند. گویی می دانند که با هر روشی که به کار می برند مسئله ای دارند، اما نمی دانند که دیگر به کجا پناه ببرند. بسیاری از آنها از اینکه از دام خود ساختهشان خلاص می شوند شکرگزارند.